دبیرکل سازمان ملل متحد کوفی آنان در آخرین روز اجلاس زمین در جوهانسبورگ آن اجلاس را موفقیت آمیز اعلام کرده است. پیشتر در واپسین روز اجلاس زمین فعالین محیط زیست به نشانه اعتراض به آنچه که آن را شکست اجلاس در رسیدگی به مشکل فقر و مسئله محیط زیست می‌خوانند اجلاس زمین را ترک کردند. هنگامی که کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در جلسه روز چهارشنبه سخنرانی می‌کرد و در حالی که از تعهد ایالات متحده نسبت به محیط زیست دفاع می‌نمود سخنان وی بارها توسط معترضین قطع شد. هواداران محیط زیست ایالات متحده را به رهبری اقداماتی جهت تضعیف یک طرح عملی نهایی برای توسعه پایدار اقتصادی متهم کردند. دو فلسطینی، برادر و خواهر یک چریک کشته شده فلسطینی که ادعا می شود حملات انتحاری را سازماندهی می کرد، روز چهارشنبه به دنبال حکم اسرائیل در اخراج آنها از کرانه باختری وارد نوار غزه شدند. این دو فلسطینی جابجا شده متهم شده بودند که به برادرشان در سازماندهی حملات انتحاری کمک می کردند. دادگاه عالی اسرائیل روز سه‌شنبه حکم کرد که اسرائیل می تواند اعضای خانواده چریکای فلسطینی را در صورتی که تهدیدی امنیتی قلمداد شوند اخراج کند. این حکم به عنوان تخلفی از منشور جهانی حقوق بشر انتقادات شدید بین المللی را برانگیخته است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش در جلساتی که روز چهارشنبه برگزار می شوند جویای کسب حمایت در میان قانونگذاران ایالات متحده از سیاست دولت خود در قبال عراق است. جورج واکر بوش روز چهارشنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره درباره تهدیدات ناشی از سوی عراق که به گفته وی به توسعه تسلیحات انهدام جمعی می پردازد گفتگو می کند. همچنین در روز چهارشنبه وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد سنای آمریکا را در جریان موضع دولت ایالات متحده علیه عراق قرار می‌دهد. اتحادیه اروپا می‌گوید که بهترین راه جهت حل اختلافات در مورد عراق احترام گذاردن به حاکمیت سازمان ملل و ادامه فشار بر عراق جهت پذیرش بازگشت بازرسان تسلیحاتی است. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا کریس پاتن روز چهارشنبه به پارلمان اروپایی گفت اگر درخواست از عراق از سوی یک ائتلاف گسترده به عمل آید احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که عراق از درخواست های بین المللی پیروی کند. در جوهانسبورگ نخست وزیر دانمارک اندرس فوگ راسموسن که کشورش ریاست چرخشی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد به دنبال دیدار با کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اتحادیه اروپا در اصرار بر اینکه عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت کند با ایالات متحده همسوست. با این حال مقامات دیگر ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق را برای رفع نگرانی واشنگتن از بابت برنامه تسلیحاتی عراق کافی نمی‌دانند. در قاهره وزیران خارجه اتحادیه عرب گفتگوهای دو روزه خود را آغاز کردند. گزارش حاکی است بحران عراق و مسائل خاورمیانه محور اصلی این گفتگوها را تشکیل می‌دهند. دولت‌های عرب مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی علیه عراق ابراز داشتند و خواستار پیروی بغداد از مصوبات سازمان ملل و بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق شدند. در ایران دیوان عالی کشور روز چهارشنبه حکم 7 ماه حبس برای محمد دادفر نماینده مجلس را تایید کرد. این نماینده مجلس از سوی قوه قضاییه به اتهاماتی چون نشر اکاذیب و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی محکوم شده بود. محمد دادفر همچنین مدیر مسئول روزنامه آینه جنوب بود که چندی پیش به اتهام نقض قانون مطبوعات و انتشار مقالاتی خلاف قانون توقیف شد. و خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است جمعی از زنان یک شهرک شیراز در اعتراض به مشکل بی‌آبی در برابر ساختمان استانداری فارس تجمع کردند. بنابراین گزارش یکی از تجمع کنندگان اظهار داشته است ساختمان‌های شهرک اتحاد شیراز دارای مجوز ساخت هستند اما با وجود وعده‌های استاندار، فرماندار و مسئولان شورای شهر و اداره آب شهر شیراز حدود 6 سال است به منطقه یاد شده سهمیه آب داده نشده است. خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از یکی دیگر از معترضین افزوده است آب شرب منطقه از طریق چاه تأمین می شود که این مسئله باعث بیماری هایی برای ساکنین شهرک شده است.
تازه‌ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبرهای ورزشی تا لحظاتی دیگر. رونالدو آقای گل جام جهانی 2002 سرانجام به تیم رئال مادرید پیوست، اما مهمترین خبر ورزشی برای ایرانیان مسابقات قهرمانی کشتی آزاد مردان جهان است که از روز پنجشنبه در تهران آغاز خواهد شد. در مسابقاتی که در آن یکی از مدعیان عمده یعنی ایالات متحده آمریکا غایب است. کیان معنوی تازه ترین خبرهای ورزشی را به آگاهی می رساند.
در ادامه ی رقابت‌های تنیس اوپن آمریکا، روز سه‌شنبه پیت سامپراس رکورددار قهرمانی گرند اسلم جهان در 4 ست و با نتایج 5-7، 6-4، 7-6 و 5-7 تامی هاوس آلمانی را از سر راه خود برداشت تا هم به مرحله 1/4 نهایی راه یابد و هم پس از یک دور ناکامی بازگشت خود را به فرم آرمانی جشن بگیرد. در دیگر دیدار این مسابقات اندی رادی که 20 ساله خوان ایگناتسیو چلا را شکست داد تا در دور بعدی روبروی سامپراس قرار گیرد. هر دو بازی قبلی سامپراس و رادیک به سود رادیک به پایان رسیده است. و در چارچوب مسابقات جام جهانی بسکتبال مردان در ایندیاناپولیس آمریکا، اسپانیا و آلمان از گردونه رقابت‌ها بیرون رفتند. اسپانیا نخستین شکست خود را در برابر پورتوریکو و با نتیجه 65-73 تجربه کرد و با جام جهانی بدرود گفت. آلمان هم در برابر آرژانتین بدون شکست 77-86 به زانو درآمد و از دور مسابقات حذف شد. رقابت‌های جهانی کشتی آزاد مردان از روز پنجشنبه در سالن 12,000 نفری استادیوم آزادی تهران آغاز می‌شود. ایران که در سال 1998 به مقام قهرمانی جهان رسید، در این دوره با بهره‌گیری از امتیاز میزبانی باید از صد رقیبانی چون روسیه، ترکیه، اوکراین، بلاروس، کوبا و بلغارستان بگذرد تا مقام پیشین خود را دوباره به دست آورد. ایالات متحده آمریکا یکی از مدعیان قهرمانی جهان اعلام کرد که در این مسابقات شرکت نخواهد کرد. در آخرین دوره جام جهانی کشتی آزاد که سال گذشته در صوفیه بلغارستان برگزار شد، ایران پس از روسیه و بلغارستان در مکان سوم ایستاد. تیم فوتبال امید ایران عصر سه‌شنبه با کسب پیروزی مقابل تیم ملی لبنان به مرحله نیمه نهایی دومین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا راه یافت تا فردا شب با عراق روبرو شود. تیم امید ایران مدافع عنوان قهرمانی فوتبال غرب آسیا عصر سه‌شنبه در دومین دیدار خود در ورزشگاه 40,000 نفری البحسین شهر دمشق به مصاف تیم ملی لبنان رفت و با 2 گل از سد این تیم گذشت. گل اول ایران را علیرضا نیکبخت واحدی در دقیقه 23 با شوتی سرزر وارد دروازه تیم ملی لبنان کرد و علی کریمی نیز در وقت تلف شده نیمه دومین گل تیم امید ایران را به ثمر رساند. در این بازی فوتبالیست‌های ایران 2 ضربه پنالتی را هم هدر دادند. تیم ملی اردن با 2 پیروزی و کسب 6 امتیاز و تیم امید ایران با 1 برد و 1 باخت و کسب 3 امتیاز از گروه اول راهی مرحله نیمه نهایی دومین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا شدند و تیم لبنان حذف شد. در گروه دوم تیم عراق با 6 امتیاز صدرنشین شد و تیم سوریه با 3 امتیاز در رده دوم ایستاد. پنجشنبه شب ایران با عراق و سوریه با اردن در مرحله نیمه نهایی پیکار می‌کنند تا تیم‌های برتر گام به بازی پایانی بگذارند. تیم منچستر یونایتد در ادامه لیگ برتر انگلیس با تکل دقیقه 28 بر میهمانش تیم میدلزبرو غلبه کرد و با 8 امتیاز به رده 4 جدول راه یافت. مایکل اوون مهاجم ملی پوش لیورپول که تاکنون در گلزنی تا هفته 4 ضعف نشان داده و فقط 1 بار در جریان تساوی 2-2 با نیوکاسل از روی نقطه پنالتی گل زده گفت: من موقعیت‌های گلزنی زیادی داشتم و متاسفم که ناکام ماندم، اما مطمئنم که در آینده این گونه نخواهم بود. دیوید بکام کاپیتان تیم ملی انگلیس در دیدار دوستانه شنبه مقابل پرتغال نمیتواند به علت مصدومیت از ناحیه ساق پا بازی کند. رونالدو ستاره جدید تیم رئال مادرید در اولین روزهای حضورش در تمرینات این تیم مصدوم شد. البته هرناندز پزشک رئال معتقد است که کشیدگی جزئی در عضلات پای چپ رونالدو میتواند بر اثر فشارهای عصبی چند هفته اخیر ایجاد شده باشد. در حالی که انتظار می رود روی کین کاپیتان ایرلندی تیم منچستر یونایتد به علت کوبیدن آرنج به صورت مکاتیر از تیم ساندرلند تا 3 ماه از بازی در لیگ برتر انگلیس محروم شود، فرگوسن مربی منچستر اظهار امیدواری کرد که کین بیش از 6 هفته محروم نشود. ایناموتو هافبک ژاپنی تیم فولهام انگلیس به خاطر زدن 3 گل در لیگ برتر انگلیس به عنوان بهترین بازیکن ماه فوتبال قاره آسیا از سوی کنفدراسیون این قاره برگزیده شد. و پاتریک ویرا هافبک فرانسوی تیم آرسنال متهم شده که در زمان اخراج در دقیقه 50 دیدار با چلسی به مسئولان برگزار کننده بازی توهین کرده است. وی 14 روز فرصت دارد که به این اتهام پاسخ دهد.
یکی دیگر از کاربردهای اینترنت برای ایرانیان جستجو در سایت‌های ورزشی است. بسیاری از ایرانیان ورزش دوست به سایت‌های تیم‌های مختلف ورزشی مراجعه می‌کنند و از آخرین اخبار مربوط به تیم‌های محبوبشان اطلاع پیدا می‌کنند. اما یکی از سایت‌های بسیار محبوب و پرطرفدار ایرانیان سایت iranian.com است که 7 سال از تولد آن می‌گذرد و همکنون 170,000 بازدید کننده دارد. روز گذشته بهنام ناطقی در گزارش اینترنت رادیو آزادی به سایت iranian.com پرداخت و امروز این گزارش را ادامه می‌دهد.
iranian.com به تدریج که متحول شد وسیله شد برای ایرانیان خارج از کشور، به خصوص مقیم آمریکا، که با یکدیگر درباره ایران و احساسات خود به عنوان ایرانی دور از وطن به گفتگو بپردازند. این گفتگوها از طریق مقالات، داستانها و شعرهای انجام می شود که بیش از 700 نویسنده برای iranian.com می فرستند. نوع دیگر گفتگو به صورت نامه‌های فوری اینترنتی است که ایرانیان کاربر این سایت در رد یا قبول نظراتی که می خوانند می نویسند. آقای جهانشاه جاوید میگوید ایرانیان خارج از کشور برخوردی رویایی و آرمانی با وطن دارند و این را در مطالبی که برای iranian.com مینویسند میتوان مطالعه کرد.
کسانی که برای ایرانیان مینویسند کسانی هستند که اغلب خب در خارج کشور هستند، یا از پاریس مینویسند، یا از لندن، یا از واشنگتن، یا همینجا در برکلی که من هستم. و به خاطر اینکه اینها مدت زیادی از ایران دور شدن، اون چیزی که از ایران امروز میخوان با اون چیزی که در ذهنشون هست غالبا مطابقت نداره. یعنی واقعیت‌های ایران رو نمیشناسن، یعنی ایدئال‌هایی میخوان که واقعا در ایران به دست آوردنش خیلی خیلی سخت هست، یا اینکه اگه بخوایم اون رو به دست بیاریم باید در بطن جامعه ایران باشه. تأثیر مستقیم همه افکاری که در iranian.com هست در جامعه ایران و اتفاقاتی که ایران میفته خیلی کم هست. ولی از طرف دیگه این یک تمرین خیلی خوبیه برای کسایی که در ایران بودن و آمدن اینجا و میخوان آزادی رو تمرین کنن، آزادی رو لمس کنن. و iranian.com یک جور فورم یا به اصطلاح یک محفلی شده و این کسایی که هر چی دلشون میخواد میتونن بگن، هر چی دلشون میخواد میتونن بنویسن و هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود نداره.
صدای آقای جهانشاه جاوید را میشنویم، روزنامه نگار مقیم برکلی و سردبیر سایت اینترنتی iranian.com که 7 سال است با انتشار دائم به زبان انگلیسی جلوه‌گاهی شده است برای تبازمایی، هنرنمایی و بیان احساسات و تجربه‌های شخصی از زندگی برای جوانان ایرانی که گاه مطالب خیلی شخصی و احساسات خیلی خصوصی را بدون پرده در صفحات متعدد این سایت پربار مطرح می کنند. شخصی بودن و بی‌پروایی بعضی از مطالب این سایت سرزدن به اون رو با نوعی ماجراجویی عاطفی همراه می کند که ظاهرا همان چیزی است که آقای جهانشاه جاوید به عنوان ویراستار یا ادیتور اینسایت با اجرای سیاست درهای باز و آغوش گشاده قصد دارد در خوانندگان خود به وجود بیاورد. آقای جهانشاه جاوید، سردبیر سایت اینترنتی iranian.com، در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می گوید:
من حدود 15-16 ساعت در روز روی این مجله کار می کنم و من خودم رو به اصطلاح معیار قرار دادم. این اگر منو تکون بده و احساسات منو بر بیانگیزه، من مطمئنم که روی دیگران هم همچین تأثیر خواهد داشت. بنابراین زیاد راجب این فکر نمی کنم که ممکنه بعضی چیزها برای مردم اینجا جالب نباشه، ولی هر چند که مردم بیشتر روی سایت بیان متوجه میشن که همین تنوعشه که باعث جالبی مجله.
تنوع مطالب در سایت iranian.com سرگیجه آور است. خوبی اینترنت این است که هر کس به آنچه که اهلش است میگراید و مجبور نیست مجله‌ای به قطر 2000 صفحه و بیشتر را ورق بزند.
بهنام ناطقی و iranian.com، اما نشانی اینترنتی رادیو آزادی www.radioazadi.org. آرزو دارم که شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی روزهایی شاد و شبهایی آرام را پشت سر بگذارید. اما برای آن دسته از دوستانی که احتمالاً شبها دچار کمخوابی یا بیخوابی هستند، دکتر منصور مصلحی در دانستنی‌های پزشکی امروز توصیه‌هایی دارد.
کمخوابی یا بدخوابی یکی از شایع‌ترین و مزاحم‌ترین گرفتاری‌هایی است که هر کسی در زندگی باهاش می‌تونه روبرو بشه. بدخوابی و یا کمخوابی به انواع مختلف بروز می‌کنه. بعضیا خیلی دیر به خواب میرن. بعضیا خیلی زود به خواب میرن، ولی بعد از مدت کوتاهی و قبل از اینکه مقدار خواب براشون کافی شده باشه از خواب بیدار میشن. عده دیگه در طول شب چندین بار از خواب بیدار میشن و این انقطاع خواب باعث میشه که در واقع دچار نوعی کمخوابی باشن. نوع دیگه از کمخوابی که دیده میشه این هست که شخص دچار خواب خیلی سبک است و اون خواب عمیقی که باعث میشه که خستگی بدن از بین بره براش پیش نمیاد. یک نکته خیلی کوچک این هست که موقعی خواب عمیق هست که آدم در خواب رؤیا ببینه، چون در اون مرحله عمیق خواب هست که رؤیا پیدا میشه و دست میده. کم خوابی مخصوصا در دوران پیری و بازنشستگی بسیار مزاحم، شایع و شدید است. علتش هم این هست که معمولا در دوران جوانی بدن به خاطر جوان بودن راحت تر میتونه به مرحله خواب برسه، در حالی که در دوران پیری تمام مکانیسم ها کند و آهسته شدن. دلیل دیگه این هست که در دوران جوانی چون شخص کار میکنه، موقع که میاد منزل و میخوابه خسته است و راحت تر میتونه بخوابه، در حالی که در دوران بازنشستگی و پیری در تمام طول روز احتمالاً چرتی هم زده شده و خستگی آنچنان وجود نداره که باعث فرو رفتن به خواب بشه. ولی نکته مهم دیگه ای که خیلی ها کم بهش توجه میکنن، مخصوصا اشخاص مسن، این هست که یکی از دلایل عمده کمخوابی خوردن داروهای مختلفه و بعضی ها بدون توجه به این که آثار نیکویی که از یک دارو میگیرن بیشتر از آثار بدش هست یا نه، به خاطر هر اشکال کوچیکی شروع میکنن به دارو خوردن. مخصوصا اشخاص مسن که فکر میکنن با خوردن داروها میتونن جلوی گذشت زمان رو بگیرن و نزدیک شدن به مرگ رو متوقف کنن، در حالی که این وضع پیش نمیاد. و اینکه ما میبینیم که اشخاص مسن اصرار دارن به اینکه برای هر ناراحتی کوچیکی دارو بخورن، جز اینکه بر گرفتاریاشون اضافه کنه حسنی نداره. داروهایی که مشخص شده که اثر بسیار نامطلوبی روی خواب دارن، یکی داروهای ضد اضطراب هستن، مخصوصا اگر بعد از ظهر خورده بشن. و همینطور داروهایی که برای درد به کار میرن، داروهای ضد درد، غیر از بعضی هاشون که ترکیبات تریاکی درشون هست، بقیه میتونن اشغال کمخوابی شدید ایجاد بکنن. و همینطور هم هست داروهایی که برای سرماخوردگی به کار میرن، داروهای ضد آلرژی. این داروها در بعضی ها میتونن ایجاد خواب بکنن یا ایجاد یک نوع رخوت بکنن، در حالی که در اکثر مردم ریتم خواب طبیعی رو به هم میزنن و باعث کمخوابی میشن. به همین جهت توصیه ما این است که برای گرفتاری های کوچیکی که خیلی مزاحم نیستن، بی خود و بی جهت به داروها متوسل نشین، چون این داروها نه تنها اون گرفتاری ها را که خیلی هاشون به سن مربوط هستن از بین نمیبرن، بلکه عوارضی دارن که این عوارض بیشتر از منافعشون هست و یکی از این عوارض کمخوابیه که خودش میتونه مشکل خیلی بزرگی در زندگی شخص باشه.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. قریب یک ساعت و نیم همراه ما بوده اید، سپاسگزاریم. امیدوارم که برنامه های ما را تا به اینجا پسندیده باشید. اردوان نیکنام هستم که در 90 دقیقه گذشته تقریبا در کنار شما بودم و از این لحظه به بعد همکار من نازیه عزیما میزبان شما خواهد بود. همکارم نازیه عزیما هم اکنون در استودیوست. خانم عزیما سلام عرض میکنم.
سلام آقای نیکنام، خسته نباشیم.
متشکرم. بودن با شنوندگان رادیو آزادی خستگی رو از تن آدم به در میکنه. میدونم که برنامه‌های بسیار جالب و شنیدنی دارید در یک ساعت و نیم آینده. خواهش میکنم که خودتون با شنوندگان عزیز در میان بگذارید.
بله، برنامه‌های بسیار متنوع و گزارش‌های جالبی داریم امروز. البته با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم برنامه رو که مثل همیشه عراق در صدر اونهاست. اما جزئیات این برنامه رو اجازه بدین که بعد از شنیدن یک ترانه بگویم براتون.
خواهش میکنم.
I'm توش میگفتن گل آتیش منه، تو چشات غیر گل بهونه نیست، حتی یک شاخه یه بی جوونه نیست. چی کنم که قصه پرداز نگاه قصه هاش همیشه عاشقونه نیست. ماه کمونی انگاری، ناز آسمونی انگاری، درمون گیر عاشقی، باز نگرونی انگاری.
با این ترانه به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک می شویم و امیدوارم که تا پایان برنامه های امروز همچنان با شما باشیم. با سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. همون گونه که شنیدید، از اینجا به بعد من نازی عظیما با دیگر همکارانم در رادیو آزادی تا ساعت 9:30 شب به وقت ایران و تا پایان برنامه شامگاهی با شما هستیم. امیدوارم که برنامه های ما بتوانند شما را همچنان در کنار ما نگه دارند. اما اجازه بدهید نگاهی به برنامه های امروز بیندازیم. این بخش از برنامه را با گزارش های بین المللی آغاز میکنیم که عراق همچنان در صدر آنهاست. امروز گزارش هایی داریم از جلسه پرزیدنت جورج بوش با نمایندگان کنگره آمریکا درباره عراق، از موضع اتحادیه اروپا و از موضع وزیران خارجه کشورهای عربی درباره حمله آمریکا به عراق. همچنین از سخنان تونی بلر درباره عراق نیز گزارشی خواهیم شنید. پیام ضبط شده گلبدین حکمتیار درباره حضور آمریکا در افغانستان، آغاز صادرات برق ترکمنستان به ایران، درگیری‌های خونین در لبنان گزارش‌های دیگر امروز ما هستند. همچنین برای شما خواهیم گفت که امروز در آخرین روز کنفرانس زمین چه گذشت و در جشنواره فیلم ونیز چه خبر بود. گزارشی نیز داریم از یک نمایش تئاتر در آلمان که فرح پهلوی آخرین ملکه ایران مهمان افتخاری آن بود. کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر، گزارش اقتصادی روز و جهان دانش بخش‌های دیگر برنامه امروزند و حرف ترانه ها پایان بخش حرف‌های برنامه شامگاهی امروز که امیدوارم همه آنها مورد پسند شما قرار گیرند. ساعت 8 شب به وقت ایران و 5:30 به وقت اروپای مرکزی است. مشروع خبرها را می شنویم از بکتاش خمسپور.
در جوهانسبورگ کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد در واپسین روز اجلاس 10 روزه توسعه پایدار سازمان ملل که به اختصار اجلاس زمین خوانده می شود، این اجلاس را موفقیت آمیز اعلام کرده است.
We didn't get everything we expected to get here in Johannesburg, but I think we've achieved a success and I'm satisfied with the results.
پیشتر در واپسین روز اجلاس زمین، هواداران محیط زیست به نشانه اعتراض و آنچه که آن را شکست اجلاس در رسیدگی به مشکل فقر و مسئله محیط زیست می‌خوانند، اجلاس را ترک کردند. هنگامی که کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده در گردهمایی روز چهارشنبه سخنرانی می‌کرد و در حالی که از تعهد ایالات متحده نسبت به محیط زیست دفاع می‌نمود، سخنان وی بارها توسط معترضین قطع شد. هواداران محیط زیست ایالات متحده را به رهبری اقداماتی جهت تضعیف یک طرح عملی نهایی برای توسعه پایدار اقتصادی متهم می‌کنند. دو فلسطینی، برادر و خواهر یک چریک کشته شده فلسطینی که ادعا می‌شود حملات انتحاری را سازماندهی می‌کرد، روز چهارشنبه به دنبال حکم اسرائیل در اخراج آنها از کرانه باختری وارد نوار غزه شدند. این دو فلسطینی جابجا شده متهم شده بودند که به برادرشان در سازماندهی حملات انتحاری کمک می‌کردند. سخنگوی وزیر خارجه اسرائیل دانیل تاوب این اقدام را یکی از راه‌های حفظ امنیت اسرائیل ذکر کرده است. دادگاه عالی اسرائیل روز سه‌شنبه حکم کرد که اسرائیل می‌تواند اعضای خانواده چریکای فلسطینی را در صورتی که تهدیدی امنیتی به شمار روند اخراج کند. این حکم به عنوان تخلفی از منشور جهانی حقوق بشر انتقادات شدید بین المللی را همراه داشته است. رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز چهارشنبه در کاخ سفید با رهبران کنگره درباره هدف دولت خود در سرنگون ساختن صدام حسین رهبر عراق گفتگو می کند. سخنگوی کاخ سفید آری فلچر گفت این دیدار نمایانگر آغاز روند مشورتی است. به افزود این جلسه به منظور گفتگو درباره اقدام نظامی انجام نمی‌گیرد، زیرا بوش در خصوص استفاده از نیروی نظامی علیه عراق تصمیم نگرفته است. همچنین در روز چهارشنبه وزیر دفاع ایالات متحده دونالد رامسفلد سنای آمریکا را در جریان موضع دولت ایالات متحده علیه عراق قرار می‌دهد. رهبر جناح اکثریت در سنا تام داشل روز سه‌شنبه گفت که بسیاری از متحدان ایالات متحده با اقدام نظامی در عراق مخالفند. اما رهبر جناح اقلیت در سنا ترند لات گفت وی معتقد است کنگره از تغییر رژیم در عراق حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا می‌گوید که بهترین راه جهت حل اختلافات در مورد عراق احترام گذاردن به حاکمیت سازمان ملل و ادامه فشار بر عراق جهت پذیرش بازگشت بازرسان تسلیحاتی است. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا کریس پاتن روز چهارشنبه به پارلمان اروپایی گفت اگر درخواستا از عراق از سوی یک ائتلاف گسترده به عمل آید، احتمال بیشتری وجود خواهد داشت که عراق از درخواستای بین المللی پیروی کند. در جوهانسبورگ نخست وزیر دانمارک اندرس فوگ راسموسن که کشورش ریاست ادواری اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در پی دیدار با کولین پاول وزیر خارجه ایالات متحده گفت که اتحادیه اروپا در اصرار بر اینکه عراق با بازگشت بازرسان تسلیحاتی موافقت کند با ایالات متحده همسوست. با این حال مقامات دیگر ایالات متحده بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق را برای رفع نگرانی واشنگتن از بابت برنامه تسلیحاتی عراق کافی نمی‌دانند. و در قاهره وزیران خارجه اتحادیه عرب گفتگوهای دو روزه خود را آغاز کردند. گزارش حاکیست بحران عراق و مسائل خاورمیانه محور اصلی این گفتگوها را تشکیل می‌دهند. دولت‌های عرب مخالفت خود را با هر گونه اقدام نظامی علیه عراق ابراز داشتند و خواستار پیروی بغداد از مصوبات سازمان ملل و بازگشت بازرسان تسلیحاتی به عراق شدند.
آخرین خبرها را از رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی مشروع خبرها را در ساعت 8:30 شب به وقت ایران و 6 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی خواهیم شنید. برنامه های رادیو آزادی را همراه با شما ادامه می دهیم. در اینجا به گزارش های بین المللی می پردازیم که مسائل مربوط به عراق مهمترین آنهاست. در واشنگتن پرزیدنت بوش در کاخ سفید با رهبران کنگره به گفتگو نشسته است. هدف او از این تبادل نظرها آن است که آنان را از چگونگی سیاست و نگرش خود نسبت به عراق و کاری که باید برای به گفته او تغییر رژیم در بغداد انجام دهد آگاه سازد. همایون مجد از واشنگتن.
دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبران کنگره در حال انجام می شود که شایعه آماده شدن او برای صدور دستور آغاز عملیات نظامی علی عراق قوت می گیرد. آقای بوش به گفته سخنگویان کاخ سفید هنوز در مورد اقدامی که باید علیه صدام حسین صورت پذیرد تصمیم نگرفته و قول داده است پیش از آن با اعضای کنگره و متحدان اصلی آمریکا به رایزنی بنشیند. یک عضو دموکرات کنگره به خبرگزاری رویتر گفت انتظامی رود جلسه روز چهارشنبه به روشن شدن موضع دولت نسبت به عراق به ویژه بازرسی های تسلیحاتی کمک کند. در این میان و ظاهراً در واکنش به تأکید برخی از متحدان آمریکا و نیز روسیه به نقل از مقامات وابسته به دولت در واشنگتن گفته می شود پرزیدنت بوش در این زمینی که آیا باید سازمان ملل متحد را نیز برای تقویت موضع خود درگیر سازد یا نه با مشاورانش به بحث پرداخته است و به گفته یک مقام ارشد کاخ سفید او باید در این زمینه که آیا به تنهایی وارد عمل شود یا نخست در صدد جلب نظر و تایید سازمان ملل متحد برایت تصمیم بگیرد. گزارش های مطبوعاتی حاکی است که هر چند مشاوران آقای بوش در مورد چگونگی برخورد با کنگره به هم فکری رسیدند اما یک مقام یادآور شد که رئیس جمهوری هنوز توصیه های نهایی را بررسی نکرده است و اعضای کابینه نیز درباره چگونگی عملیات نظامی علی عراق به بحث نپرداختند و علی‌رغم تأکید مقامات کاخ سفید که آقای بوش از اقتدار قانونی و تایید کنگره که برای حمله به عراق لازم است برخوردار است گفتند واقعیت این است که دست زدن به چنین حمله‌ای بدون کسب پشتیبانی دوباره کنگره نابخردانه خواهد بود. بسیاری از قانون‌گذاران در انتقاد از دولت که میگوید قطعنامه‌ای که کنگره در سال 91 در مورد جنگ خلیج فارس صادر کرد یک توجیه قانونی برای حمله جدید فراهم می‌آورد به یکدیگر پیوستند. رابرت برد سناتور دموکرات ایالت ویرجینیای غربی در گفتگویی با CNN در اشاره به موضع رئیس جمهور گفت
He needs this Congress to debate and to give him the authority, the approval to make this offensive unprovoked attack unprovoked at this time at least on a sovereign
نیاز دارد که کنگره به بحث بپردازد و تایید خود را از این هجوم نظامی که دست کم این بار بدون تحریک قبلی است بر یک کشور حاکم ابراز دارد. دولت تاکنون دلایل خود را روشن نساخته است. این موضوع بسیار مهمی است و باید در کنگره کاملا مورد بحث قرار گیرد. هرچه باشد ما نمایندگان برگزیده مردم آمریکا هستیم و آنها باید حقایق را بدانند و دولت باید نمایندگان برگزیده مردم را متقاعد سازد. تاکنون چنین نکرده است و بر اساس پاسخهای تمام کارشناسان قانون اساسی دولت به تصویب کنگره برای درگیر شدن در یک هجوم نظامی علیه یک کشور حاکم به نام عراق نیاز دارد. و به نظر می رسد که دولت بوش سرانجام ناچار شده است در موضوع خود در برابر کنگره تجدید نظر کند و چون نیازی را بپذیرد. افزون بر دیدار رئیس جمهور با قانون‌گذاران دانل رامزفیلد وزیر دفاع نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت
Under our constitution article 1 is the Congress of the United States the people's branch and
بر اساس بند اول قانون اساسی آمریکا کنگره شاخه مردم است و تردید نیست که قانونگذاران نقشی دارند. چگونگی آن موضوعی است که به قانونگذاران مربوط می شود و قوه مجریه نیز مسئولیت و نقشی بر عهده دارد. اما تردید نیست که کنگره نقشی مهم عهده دارد. بسیاری از کارشناسان و رهبران برخی از کشورها چنین نقشی را برای شورای امنیت نیز می‌بینند و برای نقیده هستند که ناتوانی دولت بوش در کسب موافقت شورا با یک عمل نظامی علی عراق می‌تواند موضع آن را سست کند.
و ببینیم انگلستان چه موضعی در قبال عراق دارد. تونی بلر نخست وزیر انگلستان وعده کرده است که پرونده‌ای سنگین از مدارک و شواهد علیه عراق در اختیار دارد. اما دولت انگلستان امروز اعلام کرد که چیز چندانی برای افشاگری در دست ندارد، چنانکه یکی از وزیران بلر به عنوان مدرک به اطلاعاتی اشاره کرد که به اوایل دهه 90 مربوط می‌شد و از تلاش‌های صدام حسین برای دستیابی به سلاح اتمی حکایت داشت. گزارش در این باره را از علیرضا طاهری می‌شنویم.
مایک اوبراین یکی از مسئولان وزارت خارجه بریتانیا میگوید ما پیشتر اشاره کرده ایم که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد هنگامی که در عراق بودند مقادیر متنابهی از سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی کشف کردند. یکی از سخنگویان وزارت خارجه بریتانیا در برابر این پرسش که آیا پرونده مورد اشاره تونی بلر در برگیرنده مدارک و اسناد تازه‌ای درباره عراق خواهد بود یا نه، حاضر به اظهار نظر نشد. به نوشته رویتر، پرهیز مسئول وزارت خارجه بریتانیا از پاسخ به پرسش یاد شده ظاهراً تأیید کننده همان چیزی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را دارند. این انتظار که پرونده مورد نظر آقای بلر صرفاً بازگویی همان چیزهایی است که جهان پیشاپیش از آن خبر دارد. به گزارش رویتر، بعید است در پرونده‌ای که آقای بلر وعده افشایان را داده است مدارک متقنی عرضه شود که نشان دهنده تلاش صدام حسین در راه دستیابی به سلاح‌های ویرانگر و مرگبار انبوه باشد. رویتر می‌افزاید پرونده مورد نظر نخست وزیر بریتانیا از دیدگاه سبک احتمالاً شبیه به پرونده‌ای خواهد بود که درباره اسامه بن لادن عرضه شد تا پشتیبانی بریتانیا از پیکار نظامی به رهبری آمریکا در افغانستان را توجیه کند. پرونده 21 برگی اسامه بن لادن زمینه را برای همکاری بریتانیا در حمله به افغانستان هموار ساخت. اما به نوشته رویتر، بسیاری از حقوقدانان این پرونده را به عنوان پرونده‌ای که هیچ دادگاهی به سودان رأی نخواهد داد به باد استهزا گرفتند. برانوین مدوکس، سردبیر خارجی روزنامه تایمز لندن، میگوید تونی بلر دقیقاً بار دیگر به همان مخاطره‌ای دست زده است که در پی عرضی پرونده اسامه بن لادن به آن دست زد و از آن نتیجه‌ای جز دلسردی نگرفت. سردبیر خارجی تایمز می‌افزاید آنهایی که به سیاست خارجی تونی بلر خورده می‌گیرند بعید است که در پرونده مورد نظر آقای بلر به مواردی بسنده بر بخورند که آنها را قانع کند. بنابر تحلیل رویتر، پیشنهاد تونی بلر درباره عرضه پرونده خطاکاری‌های صدام حسین صرفاً تلاشی است برای جلب حمایت افکار عمومی بریتانیا از حمله نظامی احتمالی به عراق با رهبری آمریکا.
اما اتحادیه اروپا موضع دیگری در مورد عراق دارد. اتحادیه اروپا نگران حمله یک جانبه آمریکا علیه عراق است و کریس پاتن، کمیسر اتحادیه اروپا در امور بین المللی، امروز در پارلمان اروپا خواستار ایجاد یک ائتلاف بین المللی قبل از هر گونه اقدامی علیه عراق شد. جان خاکزاد از پاریس گزارش می دهد.
اتحادیه اروپا درباره خطر حمله یک جانبه آمریکا به عراق هشدار داد. کریس پاتن، کمیسر اتحادیه اروپا در روابط خارجی، در شهر استراسبورگ فرانسه، مقر پارلمان اروپا، خطاب به نمایندگان این پارلمان گفت: اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده است برای وادار ساختن عراق در قبول قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، نیاز به یک ائتلاف بین‌المللی گسترده است، مانند ائتلافی که در سال 1991 به کشورهای همپیمان این اجازه را داد نیروهای عراق را از کویت خارج سازند. کمیسر اتحادیه اروپا در روابط خارجی تاکید کرد هر اقدام علیه عراق باید در چارچوب قوانین سازمان ملل متحد صورت گیرد. کریس پاتن گفت اتحادیه اروپا و شخص او درباره طبیعت و نوع رژیم صدام حسین در عراق متقاعد شدند، اما برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های با قدرت کشتار همگانی باید به بهترین روش‌ها توجه نشان داد و همه راه‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. کمیسر اتحادیه اروپا در روابط خارجی اضافه کرد اتحادیه اروپا باید جلوی شکاف بزرگی را که می‌تواند با حمله یک جانبه آمریکا به عراق میان کشورهای دموکراتیک جهان غرب و جهان اسلام ایجاد شود بگیرد. کریس پاتن خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا گفت اتحادیه اروپا باید در راه استقرار دموکراسی و حکومت قانون در تمام کشورها و حتی کشورهای جهان عرب بکوشد. این امر میتواند به عنوان بهترین راه حل به حساب آید. نمایندگان پارلمان اروپا نیز که پس از شنیدن سخنان کریس پاتن سخنانی درباره احتمال حمله آمریکا به عراق بیان داشتند، همگی حمله یک جانبه را مورد انتقاد قرار دادند، ولی تاکید کردند موضع آنها ضد آمریکا نیست بلکه خواستار به وجود آمدن یک ائتلاف بین المللی قبل از هر اقدامی علیه عراق هستند.
و بپردازیم به موضع کشورهای عربی در قبال عراق. وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره گرد آمدند تا به بررسی و تبادل نظر درباره مسائل موجود در جهان عرب بپردازند که البته مهمترین آنها مسئله عراق است. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه، از این کنفرانس گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، وزیران خارجه کشورهای عرب از بامداد چهارشنبه در مقر اتحادیه عرب در مرکز قاهره گرد آمدند تا راه حلی برای مسئله عراق و دیگر مسائل موجود در جغرافیایی که جهان عرب خوانده می‌شود بیابند. بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، جنگ داخلی در سودان، بحران همچنان موجود در روابط کویت و عراق، اختلافات مرزی سودان و مصر و بحران میان الجزایر و مراکش بر سر مسئله صحرا از جمله مسائلی به شمار می‌روند که در 118مین کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عرب مطرح می‌گردند. در صدر همه موضوعات مورد گفتگو در اجلاس دو روزه قاهره، مسئله عراق و اتخاذ موضع مشترک کشورهای عرب در این زمینه و احتمال حمله آمریکا به عراق قرار دارد. عمر موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، در سخنان خود به مناسبت گشایش اجلاس قاهره پیشاپیش تأکید کرد که هیچ کشور عرب با حمله آمریکا به عراق موافق نیست. ساعتی پیش در بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه اجلاس قاهره، سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان با ناجی صبری وزیر خارجه عراق به مذاکره نشست. این نخستین ملاقات و انجام مذاکره میان وزیران خارجه دو کشور در 12 سال اخیر به شمار می رود. در منطقه مسئله عراق و احتمال حمله آمریکا به این کشور عملا مسئله فلسطین و بحران جاری میان فلسطینی ها و اسرائیل را تحت شعاع قرار داده است. با اشاره به همین موضوع است که محمد صبیح، سفیر دولت فلسطینی در اتحادیه عرب، بامداد امروز در مقر این اتحادیه در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد کشورهای عرب نباید در هیچ شرایطی مسئله فلسطین را به عنوان مهمترین مسئله جهان عرب فراموش کنند. همزمان با برگزاری کنفرانس وزیران خارجه عرب در قاهره، در اسرائیل اعلام شد که از روز پنجشنبه محاکمه مروان برغوتی، مسئول بازداشت شده سازمان الفتح در کرانه باختری رود اردن در تل اویو آغاز خواهد شد.
پس از گزارش‌های مربوط به مسئله عراق، گزارش‌های خاورمیانه را ادامه می‌دهیم. جمعیت همبستگی ملی اسلامی که بزرگترین سازمان شیعه در بحرین است، شرکت در انتخابات مجلس این کشور را تحریم کرد. نکته آن که این جمعیت مخالف شرکت زنان در این انتخابات است. فریده رهبر از تحولات سیاسی در بحرین میگوید.
جمعیت همبستگی ملی اسلامی و 3 سازمان سیاسی دیگر در بحرین با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در انتخابات مجلس ملی این کشور شرکت نخواهند کرد. جمعیت همبستگی ملی اسلامی بزرگترین سازمان سیاسی شیعه در بحرین به شمار می رود. انتخابات مجلس ملی بحرین قرار است در 24 اکتبر برگزار شود. در بیانیه مذکور گفته می شود در قانون اساسی جدید بحرین، حقوق قانونی احزاب مخالف دولت در این کشور به رسمیت شناخته نشده است. چند ماه پیش در یک همه‌پرسی عمومی، اکثریت مردم بحرین قانون اساسی پیشنهاد شده از سوی پادشاه این کشور را مورد تصویب قرار دادند. بر مبنای قانون اساسی جدید در بحرین، زنان این کشور نیز می توانند در انتخابات مجلس نمایندگان بحرین شرکت کنند. شیخ علی سلمان، رئیس جمعیت همبستگی ملی اسلامی در بحرین می گوید این جمعیت و 3 سازمان سیاسی دیگر در انتخابات مجلس ملی بحرین شرکت نمی کنند، اما در عین حال خواستار تحریم این انتخابات از سوی مردم نیستند. وی میگوید قانون اساسی جدید بحرین دارای اشکالاتی است که تنها از طریق گفتگو میان دولت بحرین و سازمانهای مخالف میتوان آنها را برطرف ساخت. شیخ علی سلمان درباره اشکالات موجود در قانون اساسی جدید بحرین توضیحی نداده است. وی پیش از این مخالفت خود را با شرکت زنان در انتخابات مجلس ملی بحرین اعلام کرده است. جمعیت همبستگی ملی بحرین در انتخابات شوراهای شهری بحرین که در فوریه گذشته برگزار شد، توانست اکثریت کرسی‌ها را در این شوراها به دست آورد.
و همچنان در خاورمیانه، در درگیری‌های مسلحانه ارتش لبنان با اعضای سازمان الفتح شورای انقلابی که ابو نزال رهبری آن را بر عهده داشت، چندین تن کشته شدند. جزئیات از جمشید چالنگی.
از سحرگاه چهارشنبه در اردوگاه الجلیل در بعلبک شرق لبنان درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای ارتش لبنان و اعضای سازمان الفتح شورای انقلابی آغاز گردید که حاصل آن تا بعد از ظهر چهارشنبه 4 کشته و چند مجروح در میان فلسطینی ها بوده است. این درگیری ها از آنجا آغاز گردید که یک گروه از گشتی های ارتش لبنان بران شد تا مقر شاخه الفتح شورای انقلابی را در اردوگاه آوارگان فلسطینی مورد تفتیش قرار دهد. ابو نزال رهبر سازمان مذکور حدود 2 هفته پیش به طور مرموزی در بغداد درگذشت. مقامات عراق میگویند وی خودکشی کرده است، اما سازمان الفتح شورای انقلابی میگوید ابو نزال توسط ماموران امنیتی عراق به قتل رسیده است. به گفته یک سخنگوی ارتش لبنان، نیروهای دولتی به قصد جمع‌آوری اسلحه وارد دفتر الفتح شورای انقلابی در اردوگاه الجلیل شدند. در این اردوگاه حدود 6000 آواره فلسطینی زندگی میکنند و این نخستین بار در 30 سال گذشته است که نیروهای ارتش لبنان وارد این اردوگاه می شوند. درگیری‌های مسلحانه پراکنده میان فلسطینی‌ها و نیروهای ارتش لبنان در اردوگاه الجلیل در حالی تا بعد از ظهر چهارشنبه ادامه داشته است که دیوید ساترفیلد، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، در ادامه سفر منطقه‌ای خود جهت گفتگو با مقامات لبنان از سوریه وارد بیروت شد.
و گزارشی درباره افغانستان. گلبدین حکمتیار، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب اسلامی افغانستان، خواستار شورش در برابر سربازان خارجی در افغانستان شده است. در پیام ضبط شده‌ای که نوار آن به دست رحیم الله یوسف، روزنامه‌نگار پاکستانی رسیده، گلبدین حکمتیار نیروهای آمریکایی را با سربازان شوروی سابق یکسان دانسته و آنها را نیروهای اشغالگر افغانستان خوانده است، نیروهایی که به گفته او بر ضد آنها باید جهاد کرد. اطلاعات بیشتر در این زمینه از علیرضا طاهری.
گلبدین حکمتیار جنگ سالار پشتون در حالی فتوای جهاد با نیروهای به گفته او اشغالگر را صادر کرده است که پایگاهی به عنوان یک مفتی، یک روحانی ندارد. آقای حکمتیار رهبری حزب اسلامی، رهبری گروهی را بر عهده دارد که در پی ظهور جنبش طالبان از صحنه سیاسی افغانستان یکسره حذف شد. با سقوط کابل و آغاز دوران قدرت جنبش تندرو اسلامی طالبان، گلبدین حکمتیار با اعضای خانواده و تنی چند از نزدیکترین یارانش به ایران گریخت و در تهران پناه گرفت. همزمان اکثریت غریب به اتفاق اعضای حزب اسلامی به طالبان پیوستند. در واقع ملا محمد عمر، شاخصترین بنیادگذار طالبان، خود زمانی از اعضای حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار بود. اما ملا محمد عمر هرگز حاضر نشد پایگاهی هرچند کوچک در ساختار قدرت در افغانستان به گلبدین حکمتیار بدهد. آقای حکمتیار در تمامی دوران قدرت نمایی طالبان در افغانستان در قبال آنچه در زادگاهش می‌گذشت خاموش ماند و به انتشار فصلنامه‌ای با نام میثاق ایثار در ایران بسنده کرد. آغاز عملیات پیکار بین‌المللی با تروریسم به رهبری آمریکا فرصتی به گلبدین حکمتیار داد تا بکوشد بار دیگر در عرصه سیاسی افغانستان نقشی بر عهده گیرد. حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار سمینار تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان در بن آلمان را رسماً تحریم کرد. اما همزمان آقای حکمتیار به یکی از نزدیکانش اجازه داد تا در گرد همایی بن شرکت کند. از این گرد همایی حزب اسلامی نصیبی نبرد. بیشتر شرکت کنندگان در گرد همایی بن در آلمان خاطری درگیری های خونین گلبدین حکمتیار با حکومت مستقر در کابل به رهبری برهان الدین ربانی را هنوز فراموش نکرده بودند. آقای حکمتیار در حالی با حکومت آقای ربانی به درگیری‌های خونین و مرگبار ادامه می‌داد که خود نخست وزیر همان حکومت بود، اما سهم بیشتری از حاکمیت می‌خواست. در اوج همین درگیری‌ها بود که جنبش طالبان توانست بر کابل مسلط شود و گلبدین حکمتیار را از یک سو و نیروهای وفادار به برهان الدین ربانی و فرمانده بلندآوازی نظامیش احمد شاه مسعود را به گریز وادارد. احمد شاه مسعود به دره پنچیر به شمال افغانستان عقب نشینی کرد و به ایستادگی در برابر طالبان ادامه داد. گلبدین حکمتیار نیز در تهران مستقر شد. با سقوط طالبان و استقرار حکومت انتقالی در کابل، اندکی پس از سفر حامد کرزی رهبر جدید افغانستان به تهران، جمهوری اسلامی فرمان به اخراج گلبدین حکمتیار داد. گلبدین حکمتیار تا پیش از اخراجش از ایران در گفتگوهای بحث‌انگیز و خبرساز از جمله با رادیو آزادی بارها اعلام کرد که نیروهای حزب اسلامی به رهبری او به موشک‌های استینگر آمریکایی دسترسی دارند و آماده‌اند تا با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان مقابله کنند. اکنون به درستی روشن نیست که آقای حکمتیار در کجا به سر می‌برد، در پاکستان یا در افغانستان.
و در ترکمنستان، بر اساس قراردادهای بسته شده میان ایران و ترکمنستان، از امروز صادرات برق ترکمنستان به ایران آغاز شد. در این حال ترکمنستان ضمن قبول موضع روسیه در مورد تعیین مرزها در خزر به طول 15 مایل دریایی اعلام کرد که موضع این کشور نسبت به ایران تغییری نکرده است. جزئیات این گزارش را از مانی کسروی در مسکو می‌شنویم.
ترکمنستان اعلام کرد که موضع این کشور نسبت به تعیین رژیم حقوقی دریای خزر تغییر نکرده است. در بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه ترکمنستان که روز گذشته در اشق‌آباد منتشر شد، آمده است که پیشنهاد روسیه مبنی بر تعیین مرزها در خزر به طول 15 مایل برای نواحی ملی و 30 مایل برای نواحی اقتصادی قابل قبول است. همچنین روز گذشته سفر مراد نیازوف رئیس جمهور ترکمنستان در جریان دیدار با نماینده ایران در امور دریای خزر ضمن پشتیبانی از مواضع ایران اعلام کرد تقسیم این دریا به 5 قسمت مساوی تنها راه حل عادلانه برای تعیین رژیم حقوقی این دریاست. در این دیدار نیازوف با تاکید بر همکاری‌های مشترک ایران و ترکمنستان درباره دریای خزر این امر را زمینه‌ای برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه دانست و بر توجه به منافع همه کشورهای ساحلی و پرهیز از اقدام‌های یکجانبه نظامی در این دریا تأکید کرد. در همین حال امروز وزارت انرژی و صنایع ترکمنستان اعلام کرد صادرات برق این کشور به ایران با ظرفیت 5 مگاوات در شبانه روز آغاز شد. صادرات برق به ایران بر اساس قرارداد منعقد شده به ارزش 65,000 دلار میان شرکت‌های برق دو کشور صورت می‌گیرد. در قبال دریافت این مبلغ بیش از 27 میلیون کیلووات ساعت برق به ایران از طریق یک خط انتقال 27 کیلومتری صادر می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در آینده خطوط انتقال برق ایران برای صادرات برق ترکمنستان به ترکیه مورد استفاده قرار گیرد. مانی کسروی، مسکو.
با پایان گزارش‌های بین‌المللی امروز به ساعت 8:30 شب به وقت ایران نزدیک می‌شویم. همراه با شما برنامه امروز رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. در این بخش با کامران فانی کتاب امروز را ورق می‌زنیم. با مهرانگیز